سلام و روز بخیر. شنونده رادیو آزادی هستید. به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. شما را میگم اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که گفتگوهای روز گذشته با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان مهم بود و در صورت عملی شدن آن به نفع دو کشور خواهد بود. پس از دیدار روز گذشته آقای دار با مقامهای طالبان در کابل، متقی در یک نشست خبری مشترک با او حضور یافت و گفت که در کنار مسائل دیگر حکومت طالبان خواستار رفتار خوب با پناهجویان افغان در پاکستان و بازگشت تدریجی آنها از آن کشور شدند. او گفت
که د دغو مجلسو پر رڼا کې عمل وسی او دواړه طرفه عملی چارو ته خطه وجو کی او په سویو پریکړو باندې عمل تر سره سی. دا به د دواړو هیوادو په اقتصاد کې، په سیاست کې، په اړیکو کې، په هر څه کې ډیر کومکی ثابت شي او یو ډیره ښه نتیجه او ښه ثمره به وي.
هرچند متقی جزئیات تصامیم اتخاذ شده را فاش نکرد، اما او توضیح داد که بحث ها درباره سه موضوع متمرکز بود که مشکلات پناهجویان افغان و روابط اقتصادی و سیاسی در آن شامل بودند. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان روز گذشته در سفر یک روزه به کابل آمد. این دومین هیئت پاکستانی است که تا یک هفته به کابل سفر کرد. وزارت انرژی و آب طالبان در مورد احتمال سرازیر شدن سیلاب در 11 ولایت افغانستان هشدار داده است. این وزارت روز گذشته در شبکه ایکس خبر داد که ولایت های پنجشیر، پروان، کاپیسا، پکتیا، لوگر، لغمان، کنر، کندوز، تخار و بدخشان از 31 عمل الی 2 سور شاید بارش برف، باران و احتمال سیلاب خواهند بود. از باشنده های این ولایت ها خواسته شده که برای جلوگیری از زیان های احتمالی جانی و مالی اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند. افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده شده که همواره پس از وقوع سیلاب ها و باران های شدید تلفات جانی و خسارات انگفت مالی به مردم مناطق مختلف وارد کرده. یک مقام ارشد امریکایی میگوید که مذاکرات میان نماینده های ایالات متحده و ایران درباره توافقنامه هسته‌ای تهران با پیشرفت بسیار خوب همراه بود. دور دوم این مذاکرات روز گذشته در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. این مقام ارشد امریکایی که خواست نامش فاش نشود، نا وقت شام دیروز به گروه از خبرنگاران گفت امروز برای بیش از 4 ساعت در دور دوم مذاکرات در روم پیشرفت‌های خوب در گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم داشتیم. بر اساس خبرگزاری رویترز قرار است نماینده‌های آمریکا و ایران هفته آینده باز هم ببینند. ایالات متحده هنوز رسماً در مورد دور دوم مذاکرات با ایران چیزی نگفته، اما وزیر خارجه ایران پس از پایان این مذاکرات گفت که دور بعدی آن در 6 ماه سور در عمان با حضور استیف ویتکوف نماینده ویژه آمریکا در امور شرق میانه برگزار می شود. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر گفته که جنگ در غزه تا زمانی که گروه تندرو حماس نابود نشود و همه گروگان‌های اسرائیلی آزاد نشوند پایان نخواهد یافت. اما سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. نتانیاهو در اظهارات روز گذشته خود ادعا کرد که حماس پیشنهاد رهایی برخی از گروگان‌های اسرائیلی را در صورت ادامه آتش‌بس رد کرده. او این اظهارات را در حال مطرح کرد که خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از وزارت صحت غزه گزارش داده که در عملات اسرائیل در 48 ساعت گذشته در غزه بیش از 90 نفر کشته شدند. اما هفته پیش گفته بود که در گفتگوها درباره مرحله دوم آتش بس با اسرائیل پیشرفت صورت گرفته. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه مدیران برخی از مکاتب دخترانه مدعی شدند که طالبان جمع‌آوری کتاب‌های درسی بالاتر از صنف ششم را از این مکاتب آغاز کردند. یک دختر محروم از آموزش می‌گوید
این به این معنی که اصلا دلشان نمی‌خواهد که مکاتب دخترها را باز کنند. اینا اصلا سرگپ خود نیستند.
یک فعال اقاموزش نیز نظر مشابه دارد.
این به این معنی است بار دیگر این را تایید میکند که حکومت سرپرست طالبان خواهان بازگشایی دروازه های مکاتب برای دختران در افغانستان نیست و اصرار دارد بر ادامه این بحران خطرناک.
در ادامه از برگشت ده ها هزار مهاجر افغان از پاکستان و تاثیر آن بر آینده اقتصاد شکننده افغانستان گزارش داریم. یک آگاه اقتصادی میگوید
مردم در بدترین حالت معیشتی قرار دارند، ولی برای رفع از این چالش ها نیاز به یک رستاخیز اقتصادی وجود دارد.
و آنچه در دور دوم مذاکرات میان امریکا و ایران دیروز در روم گذشت به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه 31 عمل 1404 خورشیدی برابر میشه با 20 اپریل 2025. میپردازیم به نشر گزارش. همانطور که پیشتر هم گفتم، مدیران برخی از مکاتب دخترانه در کابل گفتند که حکومت طالبان روند جمع‌آوری کتاب‌های صنف 7 و 12 را از این مکاتب آغاز کردند. شمار از آنها در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که این کتاب ها پس از جمع‌آوری از مکاتب دخترانه به مکاتب پسرانه انتقال داده می شوند. اگرچه حکومت طالبان به گونه رسمی هنوز در این مورد چیز نگفته، اما شمار از آموزگاران، دختران محروم از آموزش و فعالان حق آموزش این موضوع را بسیار زیاد نگران کننده خواندند. سنا کاکر جزئیات دارم.
در ادامه محدودیت آموزش بالاتر از صنف ششم بر دختران در افغانستان، حکومت طالبان به تازگی جمع‌آوری کتاب‌های صنف 7 تا 12 را از مکاتب دخترانه در کابل آغاز کردند. شماری از مدیران این مکاتب در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که طالبان این کتاب‌ها را پس از جمع‌آوری از مکاتب دخترانه به مکاتب پسرانه انتقال می‌دهند. مدیر یکی از مکاتب در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود و شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
به شما پرسان کرده بودین، گفته بودین که آیا کتاب ها را از مکاتب اونا انتقال دادن؟ بلا، انتقال داده شده، صرف یک مکتب که تا حال انتقال نداده قامت کردیم. منطقه شاید ما هم ندانیم، از پیش ما هم تا جایی را که معلومات داریم شاید استعلام کنند. پرسان کنم که گوه شما چطور کتاب ها را تسلیم نمی کنیم.
خواستیم در مورد این که آیا این اقدام تا کنون فقط در کابل صورت گرفته است و یا در جاهای دیگر نیز عملی شده است، از مسئولان مکاتب دخترانه در ولایات مختلف افغانستان بپرسیم، ولی تا زمان نشر این گزارش موفق به دریافت پاسخ نشدیم. حکومت طالبان تا کنون در این مورد به طور رسمی چیزی نگفتند و همچنان منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. ولی این موضوع نگرانی دختران محروم از آموزش که از نزدیک به 4 سال در انتظار بازگشایی دروازه های مکاتبشان هستند را برانگیخت است. یکی از این دختران که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این به این معنی که اصلا دلشان نمیخواهد که مکاتب دخترها را باز کنند. اینا اصلا سرگپ خود نیستند. هر سال دختران با یک امید همیشه پای تلویزیون گوش به خبرها میباشند که حالا میگه مکاتب باز شده و حالا، ولی همیشه ناامید.
نه تنها دختران محروم از آموزش، بلکه معلمین مکاتب دخترانه و فعالان حق آموزش نیز از این اقدام طالبان نگرانند. یکی از این آموزگاران که نیز نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش منتشر گردد، با تایید این موضوع بر رادیو آزادی گفت که این اقدام طالبان میتواند نشان دهنده این باشد که آنها نمیخواهند مکاتب دخترانه را باز کنند.
و این را ثابت میکنه که حکومت امارت اسلامی هیچ اصلا تصمیم نداره تا وقتی که اینا در حکومت هستن مکتب دخترها باز شود. و این یک ناامیدی بسیار بزرگ به دخترهای افغان است، بسیار سخت تمام میشه.
فضل الهادی وزین، فعال حق آموزش، موضوع جمع‌آوری کتاب‌های درسی بالاتر از صنف ششم از مکاتب دخترانه را نگران کننده و آخرین تیشه بر امیدهای دختران محروم از آموزش میدانند.
این به این معنی است بار دیگر این را تایید میکند که حکومت سرپرست طالبان خواهان بازگشایی دروازه های مکاتب برای دختران در افغانستان نیست و اصرار دارد بر ادامه این بحران خطرناک که نیمی از پیکر جامعه افغانستان را از نعمت درس و تحصیل محروم میسازد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که طالبان پیش از این بارها گفتند که کار ساخت طرزالعمل در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه را آغاز کردند و منتظر امرسانی رهبرشانند، ولی نزدیک به 4 سال است که دروازه های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرد که انتقاد بسیار از سازمان ها، نهادها و کشورها را برانگیخت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در بیانیه به تاریخ 22 مارس گفته با آغاز سال جدید تعلیمی 1404 در افغانستان نزدیک به 400 هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند که با این تعداد مجموعی دختران محروم از آموزش به 2.2 میلیون نفر می رسد. یونیسف هشدار داده است که اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهند ماند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
آل هم میشنوید کم زمان با اخراج 10,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان از اول ماه اپریل به ایسو ظرف 4 روز دو هیئت بلندپایه حکومت پاکستان وارد کابل شد و یک هیئت طالبان هم به اسلام آباد رفت. این مهاجرین در شرایط مجبور به آمدن به افغانستان شدند که یک کشور دستخوش شرایط دشوار اقتصادی است. کمک های جهان به افغانستان زیر حاکمیت طالبان به گونه چشمگیر کاهش یافته و با گذشت حدود 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان، حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت هم شناخته نشده. بازگشت پناهجویان چه تأثیر بر اوضاع اقتصادی افغانستان خواهد داشت؟ فرصت ها و چالش ها چیست؟ در این گزارش ژکفر احمدی بیشتر بشنوید.
جاده های اسلام آباد و راولپندی منتهی به خیبر پختونخوا و سپس به سمت گذرگاه تورخم این روزها پر از لاری های است که اسباب و وسایل پناهجویان افغان را حمل می کنند. پناهجویان می گویند که پلیس پاکستان ابتدا خانه هایشان را تفتیش و سپس آنها را برای اخراج به کمپ موسوم به حاجی یا منطقه لندی کوتل در پشاور منتقل می کند. احمد عمر به تازگی از پاکستان به ولایت هرات بازگشته. او به رادیو آزادی گفت که کرایه خانه در افغانستان بالاست.
قبلا کرایه یک خانه که تا 4,000 افغانی بود، یعنی 8 تا 10,000 افغانی افزایش یافته است. من 5 روز می شود از پاکستان برگشتم. اینجا یک خانه را با 8,000 افغانی کرایه کردیم. پیدا کردن 8,000 افغانی برایم بسیار دشوار است. در کنار کرایه خانه بل برق بیاید و مصارف دیگر هم است.
پاکستان برای نخستین بار در اکتبر 2023 روند اخراج پناهجویان افغان به گفته‌اش بدون مدرک قانونی اقامت را آغاز کرد. در این جریان روزانه ده‌ها خانواده از طریق گذرگاه‌های تورخم، اسپین بولدک و دیگر مسیرها به افغانستان بازگردانده شدند و بر اساس آمار رسمی حدود 800 هزار افغان به افغانستان برگشتند. فشارهای تازه بر پناهجویان همزمان با آغاز رمضان و پس از اعلام ضرب الاجل 31 مارچ آغاز شد. مهاجران افغان دارای کارتای شهروندی افغانستان یا ACC مشمول کسانی هستند که به دستور حکومت پاکستان باید کاملا آن کشور را ترک کنند. همزمان با اخراج 10,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان از اول ماه اپریل به این سو، یک هیئت پاکستان بر ریاست محمد صادق خان نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان به روز چهارشنبه وارد کابل شد. همچنان یک هیئت طالبان بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان چهارشنبه به اسلام آباد رفت. وزارت خارجه طالبان گفته که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در نشست کمیته هماهنگی مشترک افغانستان و پاکستان نگرانی عمیق خود را به خاطر اخراج اجباری پناهجویان افغان ابراز کرد. بازگرداندن 2 تا 3 میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان در حال است که میزان بیکاری در این کشور بالاست و اقتصاد هم شکننده. آزرخش حافظی کارشناس اقتصادی در مورد وضعیت فعلی به رادیو آزادی گفت:
مردم در بدترین حالت معیشتی قرار دارن، ولی برای رفع از این چالش ها نیاز به یک رستاخیز اقتصادی وجود داره که در قدم اول نیازمند یک بستر سیاسی مناسب و شرایط خوب است که جامعه بین المللی به نظر خوب افغانستان رو ببینه.
اما این بازگشت ناخواسته چقدر بر اقتصاد افغانستان فشار خواهد آورد؟ عبدالودود دودیال استاد پیشین پانتون کابل بر رادیو آزادی این گونه پاسخ داده است:
یک کتله بزرگ جمعیت که در این محیط هیچ آمادگی برایش نیست، به اینجا که می آید به اقتصاد فشار وارد می شود. تمام نیازمندی های زندگیشان نیست امین نمی شود. علاوه بر این، از لحاظ روانی نیز این مردم با مشکل مواجه می شوند. افغانستان با مشکلات زیادی دیگر نیز روبرو است. این افراد که می آیند برایشان برنامه وجود ندارد و نه هم در مقابلشان کس مسئولیت می پذیرد. این یک مشکل بسیار بزرگ است.
حکومت طالبان وعده کرده که در حد توان خود به مهاجران بازگشته به افغانستان کمک میکند، اما برخی از بازگشت کنندگان گفتند که تا هنوز هیچ گونه حمایت و کمک دریافت نکردند. سیل از مهاجران افغان از پاکستان در حال به افغانستان در حال سرازیر شدن است که وزارت خارجه ایالات متحده گفته که دیگر افغانستان از کمک‌های بشر دوستانه ایالات متحده بهره‌مند نخواهد شد. این وزارت اخیراً اعلام کرده که کمک‌های بشر دوستانه تعلیق شده‌اش به برخی کشورهای فقیر را از سر خواهد گرفت، اما افغانستان در میان آنها نیست، زیرا به گفته‌اش کمک‌ها به نفع حکومت طالبان تمام می‌شود. اما تأثیرش بر افغانستان چه خواهد بود؟ آزرخش حافظی بر رادیو آزادی این گونه پاسخ داد:
کمک های ایالات متحده آمریکا که از طریق سازمان ملل متحد به مردم فقیر می رسید، بخش از مشکلات حاد و آنی مردم رفع می کرد. گرچه در مقیاس با فقری که در وطن ما وجود دارد، مقدار کمک ها بسیار چشمگیر و بارز نبود و در این زمان همه کمک ها به اختیار مردم قرار نمی گرفت. یک اندازه از او مصارفات اداری و عملیاتی سازمان ملل متحد و اینجای همکارشان می شد و یک مقدار دیگه از اون مشمول فساد و انواع مختلف سوء استفاده ها. اما با هر صورت همون چیزی هم که می رسید غنیمت بود، در شرایطی که هیچ امکان دیگه برای مردم نیست. قطع از این کمک ها می تانه برای لایه های فقیر افغانستان بسیار فاجعه‌بار باشه.
از برگشت ده ها هزار مهاجر افغان از پاکستان و تأثیر آن بر آینده اقتصاد شکننده افغانستان شنیدید. ای در حال است که مؤسسه ماینپاکی MDC در افغانستان هشدار می‌دهد که در پی بازگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان و جابجا شدن آنها در مناطق مختلف، احتمال از این میره که رقم تلفات ناشی از ماین در کشور امسال افزایش بیابد. شعب حکیمی رئیسی مؤسسه برای دیوزادی گفت که هنوز هم حدود 1200 کیلومتر مربع زمین در 12 ولایت افغانستان آلوده با ماین است. ای در حال است که به تازگی 6 کودک در بدخشان به اثر انفجار ماین منفجر ناشده کشته و زخمی شدند. شمار از افرادی که به اثر انفجار ماین اعضای بدنشان در افغانستان از دست دادن میگن که پس از معلول شدن در وضعیت بد قرار دارن. در این گزارش بیشتر بشنوید.
در پای افزایش روند برگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به مناطق مختلف افغانستان، مؤسسه ماینپاکی MDC در افغانستان هشدار می‌دهد که ممکن با جابجا شدن این مهاجران در ساحات پرخطر تعداد تلفات افراد ناشی از ماین افزایش پیدا کند. شعب حکیمی رئیس این مؤسسه به رادیو آزادی گفت که هنوز هم تقریباً 1200 کیلومتر مربع در 12 ولایت افغانستان با شدت آلوده با ماین است. او میگوید که این ماین‌ها ماهانه حدود 50 قربانی بر جا می‌گذارد و احتمال می رود که با جابجا شدن مهاجران برگشته از ایران و پاکستان در مناطق مختلف تعداد تلفات ناشی از ماین افزایش پیدا کند.
چند وقت بعد که مردم در قریجات خود بره تعداد تلفات اتومات بالا میره و در این تلفات اطفال هم از دخترها و بچه ها شامل خاطر به خاطر اینکه مناطق مختلف افغانستان ماین داره که ساحاتش که قبلا سروی شده و مشخص شده و معلوم است، ولی ساحات زیاد دیگه در حدود 163 ولسوالی ما باید اونا دوباره سروی شوند به زی که در اونجا جنگ بسیار صورت گرفته و از ارنه و سلا به شمول ماین ها استفاده شده، بنام در اون مناطق خطرات بیخی زیاد است و سروی هم نشده.
این نگرانی در حال مطرح می شود که روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان در چند ماه اخیر شدت گرفته و هزاران تن اخیراً به افغانستان بازگشتند. گفتنی است که بر اساس معلومات قبلی موسسه ماینپاکی MDC از زمان برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال بیش از 70% بودجه برنامه های ماینپاکی در افغانستان قطع شده که عمل شدن برنامه های ماینپاکی را با مشکل روبرو ساخته و نیاز فوری به ادامه کمک های جامعه جهانی به خاطر ماینپاکی وجود دارد. این در حالی است که در تازه ترین رویداد قماندانی امنی طالبان در بدخشان گفته که 6 کودک بر روز جمعه 29 عمل در ولسوالی تیزاب و ولسوالی زیبا که این ولایت در نتیجه انفجار ماین کشته و زخمی شدند. در اعلامیه در این مورد سن این کودکان بین 9 تا 14 سال خوانده شده است. یک مسئول در شفاخانه ولایتی بدخشان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش نشر شود در یک پیام نوشتاری همچنان به رادیو آزادی گفت که 3 کودک در این رویداد جان باخته و 3 کودک دیگر زخمی شدند که به شفاخانه ولایتی جهت تداوی انتقال داده شدند. در این حال شمار دیگر از قربانیان ماین در افغانستان میگویند که پس از دست دادن یکی از اعضای بدنشان به اثر انفجار ماین حالا با مشکلات زیادی روبرو شدند. شریف الله سرپرست یک خانواده 10 نفری که یک پای خود را به اثر انفجار ماین در ولایت خوست از دست داده است به رادیو آزادی گفت:
من در ولایت خوست به اثر انفجار ماین پای چپ خود را از دست دادم. فعلا اینقدر مریض هستم که تداوی من غیر از هندوستان جای دیگر امکان ندارد. ماش ندارم. وضعیت اقتصادی من بسیار خراب شده است. تمام وسایل خانه را فروخته و مصرف کردم. خانواده من بسیار با مشکل روبرو هست.
مشکلات زیادی.
کمیته بین المللی صلیب سرخ 2 هفته قبل در گزارش گفته که 564 مورد تلفات ناشی از ماین را در سال 2024 در افغانستان ثبت کرده که 434 نفر آنان کودکان بودند. همچنان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه گذشته گزارش داده که هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان به اثر ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده کشته و زخمی میشوند و در حال حاضر حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در 1 کیلومتری مناطق آلوده با ماین و مهمات منفجر ناشده زندگی میکنند. افغانستان در بیش از 4 دهه درگیر جنگ بوده که طرف‌های درگیر جنگ در کنار استفاده از سلاح‌های مختلف برای رسیدن به اهدافشان از ماین‌گذاری در مناطق مختلف نیز استفاده کردند. طالبان که پیش از این یکی از جناح‌های درگیر جنگ با حکومت جمهوری افغانستان بود و همواره متهم به ماین‌گذاری بوده است، حالا جهان می‌خواهد تا در بخش پاکاری ماین در افغانستان همکاری کند. اخیرا نورالدین ترابی سرپرست اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در نشست در کابل خواهان همکاری جامعه جهانی در زمینه ماین‌پاکی در افغانستان شد.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر پیام های شما را به نشر میرسانیم. اکنون میشنوید که دور دوم مذاکرات هسته ای تهران میان نماینده های امریکا و ایران روز گذشته در روم پایتخت ایتالیا به پایان رسید. مقرر شده که دور سوم مذاکرات در روزهای آینده برگزار شود. در این دور از مذاکرات بار دیگر هیئت آمریکایی با ریاست استیو ویتکوف میلیاردر آمریکایی و نماینده ویژه ترامپ در امور شرق میانه و هیئت ایرانی با ریاست عباس هراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو کردند. میانجیگری این گفتگوها نیز همچون نشست مسقط بر عهده بدر ابو السعیدی وزیر خارجه عمان بود. جعفر احمدی در این مورد با فرشته قوزی خبرنگار رادیو فردا صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که چی جزئیات از این گفتگوها تا هنوز منتشر شده.
مذاکرات همونطور که گفتید امروز تموم شد. از طرف ایران عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نماینده ایران بود در مذاکرات و در از طرف آمریکا هم استیو ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه که میزبان و میانجی هم وزیر خارجه عمان آقای بدر البوسعیدی بود که ایران خیلی اصرار داره مقامات ایرانی که تکرار بکنن که این مذاکرات غیر مستقیمه. در حین برگزاری این نشست امروز مذاکرات هم سخنگوی وزارت خارجه ایران اسماعیل بقایی در مصاحبه ای اعلام کرد که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سالن‌های مجزا هستند و وزیر امور خارجه عمان مدام بین دو هیئت از این اتاق به اتاق دیگه در رفت و آمد هست تا حالا گفته‌های اینها رو به هم دیگه برسونه.
چه تفاوت وجود داشت میان مذاکرات امروز و مذاکرات شنبه گذشته؟ بر اساس اطلاعاتی که از ایران منتشر شده، مذاکرات هفته گذشته هم غیر مستقیم بود.
طرف آمریکایی مدام در صحبت‌هایی که تو رسانه‌ها داره میگه مذاکره مستقیم با ایران، ولی طرف ایرانی مدام در رسانه‌ها میگه مذاکره غیر مستقیم با ایران. این هم باعث شده خیلی تو شبکه‌های اجتماعی کاربران ایرانی جوک بسازن، در این مورد ویدیوهای طنزآمیز تولید بکنن. اما هفته گذشته شنبه مذاکرات در مسقط پایتخت عمان بود، امروز در روم پایتخت ایتالیا بود. هنوز از جزئیات این مذاکرات چیزی منتشر نشده، از هیئت آمریکایی هنوز نظری نداده، اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که مذاکرات رو به جلو هست. 4 ساعت مذاکره داشتیم، در مورد یک سری اصول و اهداف به یک تفاهم بهتر رسیدیم، قرار شده ادامه پیدا کنه، وارد مرحله بعدی یعنی کارشناسی بشه. و گفته که چهارشنبه هفته جاری مذاکرات فنی در سطح کارشناسان در عمان برگزار خواهد شد.
کوتا در مورد حضور رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در روم، چقدر مهم است و چه اهمیت داره این حضور؟
دو سه روز قبل از این مذاکرات، یعنی روز چهارشنبه، آقای رافائل گروسی به تهران سفر کرده بود با عباس عراقچی وزیر خارجه و آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرده بود. اونجا مشخصا در کنفرانس خبری گفت بود که خیلی مهمه که آژانس توی این مذاکرات باشه، و قبل از سفرش به لوموند فرانسه هم گفته بود که هر گونه توافقی صورت بگیره بدون حضور آژانس یه تیکه کاغذ خواهد بود و آژانس باید نقش مستقیم ایفا بکنه. حضور همزمانش در اونجا که با وزیر خارجه ایتالیا هم امروز در روم دیدار کرده و اونجا هم از ایتالیا و از کسانی که دارن این مذاکرات رو پیش میبرن تشکر کرده، ولی به نظر میرسه که بیشتر تمایل داره به نقش فعالتر آژانس و اینکه آژانس از مذاکرات کنار گذاشته نشه.
فرشته قاضی خبرنگار رادیو فردا بود که شام شنبه پس از پایان دور دوم مذاکرات روم بر رادیو آزادی معلومات میداد. من فرشته نگاستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی 24 ساعت میمونه خانه های شماست. این برنامه آزر با پیام های شما به پایان میرسانم. البته پیام های دختران محروم از آموزش هستن که بر رادیو آزادی فرستادن.
پیام ها و نظریات شما.
یک روز سختی بود که ما با مکتب رفتیم و از در مکتب ما را بس راندن، گفتن که شما تا امر رسانی دوباره به مکتب بر نگردین. روز قبل ما از خوشی عشق ریختیم، ما امضا جگر خونی.
از امی افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ و قلب ما خون دیدیم میکنم. تو چی وقت؟
طالبا که میگفتن ما کار جریان داره، کار جریان از یک پوره نشد. من خودم صرف نهم هستم، در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم که من به آرزوهای خود میخواستم برستم، به امید زیاد داشتم، ولی متاسفانه تمام آرزوهای ما را از بین بردن اینا. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم. ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می ده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم از 2019 به دین سو و در آل اندیا راژیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از اینکه امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا راژیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا راژیو رای افتی؟
من قسمی به راژیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا راژیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اومو حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل حال برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم، یک چانس است، اگر شد شد، اگر نشد دیچ آلم، اگر نرم ایش است و اگر وقت برم اداقل ما یک 10% چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم. دفعه دیگر یعنی از ما سه امتحان گرفتن، دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که ما خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او ما برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت 10 سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من او میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل اندیا رادیو گفتی. آل اندیا رادیو را بسیاری از افغان ها هم رایش آشنایی دارن، همان طور که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل اندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پلی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آلمیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است. زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزدار شدم، من برای خود گفتم این تو وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که من باید اینجا بیایم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که من داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو هم رایم شروع کرد گپ زدن. وقتی که من به زبان خود شنیدم که و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است وقتی که از کسدگی خودت مشنوی. و راستی من یک احساس آرامش برم دستاد چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا من فکر نمی کردم که من بار اول اونا را دیدیم. و جالب ده ایست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تقریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و ایگه پاس، چون نابلد بودم، ما فکر کردم گفتم اگه ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرساند، ما گفتم اگه در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاقی بعد که مادرم باز پنچر شد ده پانزده دقیقه خوب او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما ایچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرارشان نبودم. بسیار استادای کلان پوهنتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود. گفته بود که این میتانه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خودم میرسانه در راست. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم. اول بر من یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چی احساس باز رخ میته؟
من فرشته جان راست شد بگویم من خیلی جگر خون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار غیبی همه خوب هستن برای ما و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندیستان و پشتو یاد گرفتن از اونا از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در اینجا می باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که بسیار یعنی اوقدر که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی زمینه چقدر اینا ورش با وجود ازی که اوقدر نمی فهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شون یا پیش برون یا یک چیز را یاد بگیرن. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندر جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطرات که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یایی که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجویت به کابل خوندیم و اصلا من فکر نمیکردم که من یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، به ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم به ادبیات دری و هم به ادبیات پشتو و در مکتبم من صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی می کدم امروی خودم یا خود نتاق می ساختم یا خبرم می خواندم. در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکدم یا علاقه داشتم و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خودا که در لیسه امنی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم، با وجود از این که ما به بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم. همه برادرام ما طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پن تب آسانم میز خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که ما یک روز در شفاخانه میرم اینمی کنم با مردم خدمت میکنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوهرم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمم یا سال استاج بود من نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسونفه خودم میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از او در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارتلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر نه هر بخش، در بخش درامه نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم. با وجود از این که هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته. کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از قصه می نوشتم. از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلاتی که مشکلات سی که مادر جانتان داشته، چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت میشدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطبه بخونم. اونا از نام خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طبه انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری ده بخونم، ولی من هیچ انجینری ده انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری ده انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه او و یک شوهر همشیری بسیار مرا تشویق میکرد، او شوهر همشیری همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم این همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه اونام مرا بسیار تشویق میکرد، او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخونم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد، ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم، همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد، یک برادرم استاد بود در پلوتخنیک، اونام بسیار تشویق میکرد، مگر او در باپالیش میگفت اقتر خود فشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه قد فشار نبیاد، او باز در پالی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میاییم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر با کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر می گیره و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصن می نوشتم با اینمی یه سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم، بعد می گه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، بخاطر که باید خود در قالب طفل پرسید، قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصیده که در دی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم، در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهارکار جبل سراج این جایا میرفتیم، امرای اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم، اولین قصه ما که جور کردم، باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که سای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدند. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم دفعه اول که ما این قصه را ساختم. خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی ادتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی سای بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای ما میگفت اسما قصایت نوشته کو با حساب رادیویی نی قصایت با حساب چاپ کتاب نوشته کو ما ایدتش میکنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینم و عمر از اونام کوتاه بود، بعد از اون مهاجر شدم نتونستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت با نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 ساله هستم، اما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خورد و اطفال خطبان ترشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رخم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019
از موجود
اوائل 2008.
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تاثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه‌های ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ایترور نکلچه ایترور یا نخاله قصه‌گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت بینه گفت بیا اینجا بیبی، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما حلقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجب قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شوه اونما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میه توان اینم قسم است. و اگر به آرامی گف بزنی، به پرویی نشان نیدی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعاً آینده روشن می داشته باشد. گرچه حال روز بروز این گفا از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا شبه امرویشان نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن من هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت و بسیار حوصله، حتی با اولادای همسایه هم درس می دادم، به خاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این بی ازی چی خواد شد و درس می دادم، هیچ وقت کار نمی شد، نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، به خاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی واصل همون مقسم میدن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
برا جدا ز دل خود به خاک بسپارید، مرا جدا ز دل خود به خاک بسپارید، با این فلک زده در یک مزار نتوان خفت، با این فلک زده در یک مزار نتوان خفت. گشتی مواخر برباد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل. گشتی مواخر برباد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل. باشد که گردم آزاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل. باشد که گردم آزاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل. بایش یک قطره خون است، اما دو عالم شور و جنون است. سرتاب بایش یک قطره خون است، اما دو عالم شور و جنون است. بدنامی ما بنیاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل. گشته مواخر برباد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل. گاشت که گرده آزاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل. گندم نماید جام ستاید، شیرینی وی تلخی فزاید. گندم نماید جام ستاید، شیرینی وی تلخی فزاید. تلخی در خون فرهاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل. غلطی تتر خون فرهاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل. باشد که گردم آزاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل. درس ستام بود، درد و مهان بود،
پنجو علم بود چیزی که کردم ما یاد از این دل فریاد از این دل فریاد از این دل فریاد از این دل گشته مواخر برباد از این دل فریاد از این دل فریاد از این دل باشد که کردم آزاد از این دل فریاد از این دل فریاد از این دل باشد که کردم آزاد از این دل فریاد 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 از این دل